الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اینجوری که به من گفتن که تو این جلسه قرار است راجع به منبع شناسی حادثه عاشورا و واقعه کربلا صحبت بشه. خب این یه موضوعی است که اگر بخواد که به وافی رو بهش بحث بشه در یک جلسه و یک مجال مثلا 50 دقیقه‌ای 40-50 دقیقه‌ای شاید نتوانیم اونجوری که باید و شاید از احتش بر بیاریم، اما احتمالا در حد این که یه روزنه‌ای باشه برای ورود به این بحث و آشنایی بیشتر، خیلی مختصر و فهرست‌وار من مطالبی رو خدمتتون عرض می‌کنم. انشاءالله بیشتر خودتون مطالعه و تحقیق خواهید کرد. ما اگر بخوایم منابع تاریخی عاشورا رو دسته‌بندی بکنیم، با چند ملاک و معیار میتونیم این کار رو انجام بدیم. یه ملاک ترتیب زمانیه، این مبین از اول بر اساس زمان تألیف واقعه نگاری این کتاب ها رو ذکر بکنیم. یه ملاک اعتبار و اتقان و استحکام یا ضعف و قدم اتقان این کتاب هاست. به این ملاک باز کتاب ها به دو دسته تقسیم میشن. یه جز منابع واقعی عاشورا منابع متقن و معتبرن، این قابل استناد هست و یک قسمتی از اونها قابل استناد نیستن. باز ملاک دیگری که میشود به اون ملاک این تقسیم بندی رو انجام داد، میشه گفت منابع دست اول و دست دوم یا دست سوم، همینطور چون ادامه پیدا میکنه. یه سری از منابع تاریخی واقعی کربلا منابع دست اول، که البته عددشون خیلی کمه. منابع دست اول شاید حالا یکی دو تا بیشتر نباشه که حالا من اشاره میکنم، و بقیه هم که دیگه نقل از منابع دست اول. باز میتونیم یک معیار دیگری رو برای تقسیم بندی داشته باشیم، منابع قدیم و جدید. این عناوین عناوینی است که این عناوین تفوق شده و در کتاب ها به این عناوین این تقسیم بندی ها صورت گرفته. گرچه حالا این معیارهایی که من میگم گاهی با هم تداخل هم دارن، یعنی اینجور نیست که یک تمایز آشکار و روشنی باشه بین اینها. ملاک پنجم منابع موجود و محفوظ. بعضی از منابع واقعی عاشورا موجودن، یعنی در دست هستن، و بعضی از منابع محفوظن. اینها فقط نامی هست، اینها در کتب به اصطلاح تراجم یا جایی که مؤلفین رو نوشتن وجود داره، اما خود کتاب ها نیست. شاید 20 و چند کتاب ما داریم در بین منابع واقعی تاریخی عاشورا که اصلا نیستن. اینا فقط اسمی ازشون هست، حالا اصلا شاید وجود خارجی هم نداشته باشن. با ملاک دیگری که برای تقسیم بندی میتونیم ذکر بکنیم، منابع مشهور و غیر مشهور، یعنی شهرت روی که ملاک قرار بدیم، منابعی که مشهورن و به هر حال بیشتر در افواه و متون بهشون استناد میشه یا منابعی که مشهور نیستن. خب ببینید مثلا این ملاک رو اگر بخواید با ملاک اتقان و عدم اتقان بسنجید، اینا با هم دیگه نسبتشون عام و خاص من وجهه، یعنی ممکنه که کتابی مشهور باشه اما معتبر نباشه، یا یک کتابی غیر مشهور باشه اما معتبر باشه. بالاخره اینم یه ملاک برای تقسیم بندی. استقلال و عدم استقلال باز یه ملاکی برای تقسیم بندی کتابهایی که برای واقعه عاشورا نوشته شده. منظورمون از استقلال یعنی کتابهایی که به خصوص و مستقلا راجع به واقعه عاشورا نوشته شده، که یه تعدادی از کتابهای از حضور شما نگاشته شده به این منظور مستقلن، مثل مقتل علی مکنت که حالا من این معیارها رو در مورد او ذکر خواهم کرد. اما بعد از کتابها استقلال به این معنا که به خصوص راجع به حادثه عاشورا نوشته شده باشه نیست، مثل نوع کتاب‌های تاریخی که خب تاریخ رو نوشتن، تاریخ اسلام رو نوشتن، از جمله وقایعی که در اسلام و در تاریخ اسلام اتفاق افتاده واقعی عاشورا بوده به اونم پرداختن، مثلا مثل تاریخ طبری. و بالاخره آخرین معیار و هفتمین معیاری که باز میشه اینها رو دستبندی کرد بر اساس عقیده مؤلفه. بعضی از مؤلفین این کتاب ها شیعن، بعضی ها سنی هن. یعنی مذهب مصنفین یه ملاکی برای تقسیم بندی. خب بعضی ها به اصطلاح مبهم و مجهول هن، معلوم نیست نبالتر شیعن یا سنی. یه ملاک هشتمی هم اینجا میشه ذکر کرد و اون این که آیا نویسنده این وقایع متخصص تاریخ بوده یا نبوده. این هم باز دو درصد. بعضی از نویسندگان کتابهای واقعی عاشورا مورخ بودن اما بعضی هم مورخ نبودن، حالا روی احساس دینی که می کردن، علاقهی که داشتن، مخصوصا شیعیان یک ثوابی رو برای این منظور در نظرشون بود، این کتابا رو نوشتن. مثل مرحوم نراقی مثلا این کتابی نوشته از حضور شما مهر القلوب، که حالا این کتاب اصلا کتاب قابل استنادی نیست، کتاب معتبری هم نیست. ببینید این هشت ملاکی که من گفتم میشه برای تقسیم بندی منابع واقعی عاشورا گفت، اینا در واقع به حسب مقام ثبوته، یعنی امکان این هست ثبوتاً ما کتابها و منابع تاریخی عاشورا رو اینجوری تقسیم بندی کنیم. قطعاً تو این ملاک‌ها و منابع بعضیا اولویت و اهمیت بیشتری داره، حالا بعضیا مهم نیست، گرچه دانستنش یه فضله، اما هیچ مهم نیست، حالا تأثیری خیلی در واقع مسئله نمیگذاره. شاید مهمترین ملاکی که در بین این ملاک ها ما میتونیم به عنوان یه معیار برای دستبندی ذکر بکنیم مسئله اتقان و عدم اتقان، یعنی استحکام و قابل استناد بودن یک کتاب یا ضعفش، این مهمترینش. حالا این شاید از نظر انتباه مثلا با منابع دست اول بیشتر منطبق باشه، یعنی کتاب هایی که جزء منابع دست اول هستن متقن‌ترن تا مثلا دسته سوم و چهارم ببرن. این برحال میخوام بگم بعضی از اینها تو مصادیق ممکنه با هم یک انتباه هایی پیدا بکنن. مثلا ببینید حالا من راجع به مقتل الحسین که معروفه، اولین کتابی که در مورد واقعه عاشورا نوشته شده، کتابی که حالا به این عنوان شهرت پیدا کرده، گرچه اخیراً کتاب‌هایی که به این عنوان نوشته شده چون اصلش موجود نیست، نام‌های دیگری روش گذاشتن، بعد و تف نمی‌دونم مقتل حسین یا چیزای شبیه این. چند تا کتاب به این عنوان، به عنوان ابی مخنف چاپ شده اخیراً در همین سال‌های اخیر که نام‌های مختلفی روی این کتاب‌ها گذاشتن. اما این کتاب خب در این حال اگر بخوام ملاک ترتیب زمانی رو نگاه بکنیم، اولین کتاب از نظر اتقان اصلش، چون این کتاب اون اصلش محفوظ شده، بعدن حالا میگم چیزی جمع‌آوری کردن، این کتاب اصلش گم شده و نیست. یه سری نسخه های خطی از این کتاب هست که خیلی با اون کتاب هایی که از این نقل کردن تفاوت هم نداره. تاریخ طبری با در حدود شما کامل ابن عصیر یا طبقات ابن سعد اینا با هم دیگه گاهی مطابق هم نیست. اما از نظر ترتیب اولین کتاب اگر اصلش باشه مستندترین کتاب ها دست اول قدیمی اما محفوظ موجود نیست، مشهور مستقل و در مورد مؤلفش هم اختلافه که حالا من اشاره به مؤلفش هم می کنم که آیا این اصلا عقیدش چی بوده و چه اختلافاتی در مورد ایشون هست. حالا ما به هر حال این من فقط خواستم یک طرح کلی از این بحث من و شناسی تاریخی عاشورا خدمتتون عرض بکنم که با این نگاه و با این افق به این موضوع میشه نگاه کرد و طبیعتا اگر بخواد یک کار گسترده‌ای صورت بگیره به زمان بیشتر و جلسات بیشتری نیاز داره. راجع به این کتاب که در حقیقت معیارهای زیادی از این معیارهایی رو که من گفتم برش منطبقه، نویسنده یک کتاب ابی مخنف، چون عرض کردم که اسامی مختلفی نامگذاری شده، حالا یا مقتل الحسین به اصطلاح اسمش رو گذاشتن یا هر بزرگ شما استشهاد الحسین، عبرات المصطفین و اتطرق، اینا اسامی که در مورد اصطلاح ابی مخنف گفته شده. خود ابی مخنف متوفای 157 هجری قمری است، یعنی تقریبا نیمه دوم قرن دوم هجری. البته زندگیش بخشیش توی قرن اول بوده و یه بخشیش هم در قرن دوم. شیخ طوسی در الفهرست نجاشی و کشی که اینها هر حال تراجم بزرگان از اصحاب رو در کتاب‌های رجالیشون دارن، اینها او رو به عنوان صحابی ائمه نقل کردن. شیخ طوسی میگه ابی مخنف از اصحاب ائمه، از اصحاب امام صادق، خاندانش مهم به اهل بیت بودن و شیخ طوسی پدرش رو از یاران امیرالمؤمنین شمرده و گفتن جد دومش مخنف بن سلیم از اصحاب رسول خدا و در عهد امیرالمؤمنین، حکومت امیرالمؤمنین، حاکم اصفهان و همدان بوده است. اما اینکه خودش عقیدش چی بوده درش اختلاف بود، در اینکه اخبارش قابل اعتماد ثقه، اینا همه گفتن، این هم نجاشی هم کشی و هم شیخ. اما عقیده خودش که آیا شیعه بوده یا نه در موردش اختلافه. من علت این که در این کتاب بیشتر تأکید دارم میکنم به خاطر این که این اولین کتابی که در این زمینه نوشته شده و بسیاری از کتابهای مهم بعدی همه از اون نقل کردن. در مورد شیعه بودنش اختلاف میگن شیعه نبود، شیعه امامی نبوده، چون بیواسطه نه از امام سجاد و نه از امام باقر اصلا روایت نقل نکرده، در حالی که هم عصر و هم عهد اونها بود. اما از نظر نقل مطالبش گفتن مهمترین کتاب علامه طستری در قاموس الرجال میگه این صحیح ترین مقطعی که در مورد این واقعه نوشته شده. چه اینو نوشته؟ ببینید در سال حدوداً 137 قمری 70 سال بعد از واقعه عاشورا. خودش نبوده در حادثه عاشورا، اما اکثرا مطالبش رو با یه واسطه یا دو واسطه از کسانی که در صحنه عاشورا حضور داشتن نقل کرد. تمام هم با سلسله سند کتابش به اصطلاح نقل کرده. 4-5 نفرن که اینا رو اسم میبره، اینا رو یه شاگردی داشته، اون شاگردش برداشته اینا رو جمع‌آوری کرده و نوشته به نام هشام بن محمد کلبی. حمید بن مسلم، حبیب بن زهیر، کثیر بن عبدالله، غلام عبدالرحمن بن عبدربه، ضحاک مشرقی، 4-5 نفر از کسانی که حالا اونجا نمیدیم جز سپاه امام حسین بودن یا سپاه مقابل، اما حضور داشتن و شاهد قضایا بودن. و این آقای علی مکنت از اینها رو با یه واسطه یا دو واسطه، چون در کوفه بود، خودش هم مورخ بود، کتابای دیگه هم داره، راجع به جنگ جمل کتاب داره، راجع به خطبه حضرت زهرا کتاب داره، از حضور شما و با یه واسطه یا دو واسطه این مطالب رو از حادثه عاشورا نقل کرد. و ببینید تمام کتابهای مهم بعد از او از علی مخنف نقل کردن. تاریخ طبری، تاریخ طبری که همون تاریخ الامم و الملوک هست، تمام اینا رو با سند نقل کرده. اون موقع در اختیار اونها بوده اما بعدن گم شده اصلش. مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانی از علی مخنف بیشتر چیزاش رو نقل کرده. شیخ مفید کتابی داره الارشاد، ارشاد شیخ مفید رو شنیدی. خب الارشاد به کتاب خاص و مستقلی راجع به حادثه عاشورا نیست، این یه بخشیش راجع به حادثه عاشورا است. ارشاد شیخ مفید مطالبی راجع به امامت و ولایت، یه بخشیش راجع به حادثه عاشورا. اون بخشی رو که راجع به حادثه عاشورا شیخ مفید عمدتاً از علی مخنف نقل کرده. تذکرة الحواس ابن سبت ابن جوزی هم از علی مخنف. یعنی ما 4-5 کتاب مهم که حادثه عاشورا رو نقل کردن، اینا همه از این علی مخنف نقل کردن. موسا طبری کتاب تاریخ طبری رو همین حالا هست، این مسندش هم ترجمه شده، واقعا جزء شاید کاملترین کتابهایی که حادثه عاشورا رو میتونید برای عاشورا رو بهش مراجعه کنید، این کتاب تاریخ طبری جلد 44 و 45. البته اینا چاپاش مختلفه، این که من میگم توی نسبت به بعضی از چاپ هاشه میتونید مراجعه کنید. اونجا این دو تا جلد مخصوصا راجع به حادثه کربلا. اون که الان از این کتاب در دسترس هست، چون گفتم که این کتاب مخصوص شده، منتها یه نسخه های از این کتاب، یه نسخه های خطی از این کتاب پیدا کردن که خیلی قابل اعتماد هم دارن. کاری که الان شده و این بازار آمده، این کتاب ابی مسلم، اینا آمدن نقله هایی که خبری شیخ مفید و ابوالفرج اصفهانی اینا تو کتابهاشون از ابی مسلم داشتن، اینا رو یه جا جمع کردن، سندها رو هم که ذکر نکردن. چون اینو من تو پرانتز بگم، جوامع حدیثی ما، کتابهای حدیثی ما قبلا حتی در مقام نقل تاریخ هر وقت هر حادثه رو خواستن نقل کنن، دونه دونه با سند از اولین منبع نقل کنن. شما همین الان تاریخ طبری رو که نگاه کنید، ظاهرش ممکنه به نظر تون بیاد مثل کتاب حدیثه، چون حدثنی فلان فلان، همینطوری حدثنی ان فلان، لا در هر واقعی تاریخی، یعنی توی صفحه خسته می کنه آدم موقع مطالعه، از بعد این حدثنی حدثنی داره، یه حادثه میبینیم مثلا یه خطی رو میخواد نقل بکنن، تمام سلسله سندش رو ذکر کرده. این تو تاریخ طبری و کتاب های سیر همیشه از قبل بوده، بعدن دیگه این اسناد هم شد به دلائل مختلف. خب اینا اومدن مطالبی رو که طبری از علی مسلم نقل کرده، مطالبی که ابوالفرج نقل کرده، شیخ مفید نقل کرده، اینا رو سنداش رو برداشتن، خود مطالب رو که خوانندم خسته نشه یک جا کردن، که الان تو بازار کتابی علی مسلم اینی که موجوده در واقع برگرفته از منقولاتیه که اینها کتاب هاشون از علی مسلم داشته. پس ببینید، اولین و مهمترین و شاید معتبرترین کتابی که حادثه عاشورا من به حضور شما در باره حادثه عاشورا همین کتاب اخیرا هم دیدم به عنوان گزارش مستند وقایع عاشورا به همین عنوان ترجمه شده، یکی از محققین تحقیق کرده و به این عنوان گزارش مستند وقایع عاشورا از ابی مسلم چاپ شده، تو بازارم آمده و ترجمه هم شده. این کتاب کتاب به اصطلاح مهمی در بین کتاب‌هایی که از بعد از ابی مسلم تا قرن هشتم نوشته شده حدود 30 کتاب خسته شده بیدیم. آخه اینجور میشم این جلسات حوصله میخواد، هی اسم و هی تاریخ و هی به هر حال یه مقدار گاهی ممکنه خسته کننده باشه. هر حضور شما خیلی طولش نمیدم دیگه. در بین کتاب هایی که از بعد از ابی مسلم تا قرن هشتم نوشته شده شاید حدود 30 کتاب که اینا دست اولشون ابی مسلم. یک کتاب دیگه هم هست، اینم جزء منابع دست اوله، تسمیت بعده، تسمیت و من قتل مع حسین من ولده و اخوته و اهل بیته و شیعته، مؤلفش فضیل بن زبیر اسدی کوفی، از علمای شیعه در قرن دوم هجری. این هم از اون کتاب های مستقله، این به خصوص راجع به این واقعه نوشته شده، دست اول هم هست، قرن بودون شما معتبر هم هست. و بعد یه کتاب های زیادی که حالا من اگه یکی بخوام همه اینها رو اسم ببرم این هم وقت میگیره هم خسته میشید دیگه واقعا خسته میشید. اما من یه چند تا مهمات رو از کتاب های تاریخی که شما حالا هر حال وقتی اینجا هستید برحال اهل علم و دانشید باید یه تقابلی با بقیه از این جهت داشته باشید دیگه به منقولات و مسموعات اکتفا نکنید به منابع اونم منابع دست اول مراجعه رو کنید. من گاهی وقتی وقت میبینم واقعا اینا تعصب آوره کسانی که در مقام نقلن در مسند بعض و منبرن در روحانی یا غیر روحانی کتابای این مده ها دستشونه روزه های این مده ها دستشونه هرچی اینا رو برمیدارن دنوان روزه می کنن. این خیلی تعصب آوره چه یه روحانی که خودش باید به منابع دست اول رجوع بکنه این کتابا رو دستش بگیره و خوب وقتی اینا هم که میگه خوابها و نمونن فضایی ها و حوادث اونقدر آوردن که چند تا از این منابع دست اول مشهور قابل اعتماد رو من تعریف میکنم. طبقات کبرای ابن سعد این از کتاب تاریخی اینا مستقل نیستن اینا دیگه تاریخ هم ولی واقعی عاشورا رو توش داره که معروف به طبقات ابن سعد از طبقات کبرا که تاریخه ولی معروف به طبقات ابن سعد متوفای 230 قمری انصاب الاشراف بلادری متوفای 279 اینه که باشم هست اینا رو میتونید رجوع هم بکنید. الاخبار توال دینوری متوفای 282 یا 290 تاریخ یعقوبی که حالا آشنا هم هستی تاریخ یعقوبی یعقوبی متوفای 292 تاریخ طبری رو که حفظ کردن به عنوان تاریخ العمر در ملوک متوفای 310 خب هر همه اینا به نظر من مهم از من اگه بخوام بگم باید 33 تا رو اینجور بکنم که من هر کنم تو اینا گزینش کنم مشکله. اما باشارم دیگه خلاصش کنم مثلا کامل و زیارات ابن قولوی متوفای 368 شیخ صدوق امالی در همین امالی شیخ صدوق به این موضوع پرداخته متوفای 381 و این حالا در بین اهل سنت هم این قضایا خب عنوان اونایشون که حالا متخصص تر بودن نقل شده یا حتی محدث بودن. حاکم نیشابوری که المستدرک علی صحیحین رو نوشته متوفای 405 که شافعی مذهب هم بود اما راجع به این داستان کتاب یعنی جزء مطالب کتاب های ایشون هست. ارشاد شیخ مفتی هم دیگه میاد تا معتل الحسین خوارزمی قرن ششم متوفای 568 و تاریخ دمشق ابن عساکر متوفای 571 مناقب آل علی طالب ابن شهر آشوب متوفای 588 کامل الکامل به تاریخ کامل ابن عسیر متوفای 630 و الملهوف علا قتلا التفوف یا الملهوف علا قتلا التفوف که معروف که همون لحوف سید ابن طاووس لحوف سید ابن طاووس هم که به اصطلاح متوفای 664 هم متولد 589 متوفای 664 از کتاب های قابل استناد تو بازار هم هست لحوف سید ابن طاووس الان در بازار هم هست. حالا میگن نوه شیخ طوسی هم بوده، سید ابن طاووس نوه شیخ طوسی هم. و همینطور کتاب های دیگه. اما من فقط یه نکته را حرف کنم، این مهمترین عوامل این آسیب ها و مشکلاتی که در این داستان پیش آمد چیه؟ چرا بین منابع دست اول و قدیمی و معتبر و اونچه که امروز وجود داره این قد تفاوت انسان مشاهده میکنه؟ اگر بخوام یک آسیب شناسی بکنیم و آسیب ها رو نام ببریم و مشکلاتی که وجود داره، حالا اونجوری که من در ذهنم از حضور شما اینها رو استفسار کردم و به اصطلاح برداشتی که داشتم از مجموع اونجوری که ذکر شده، شاید به نوع عامل و علت برای این مشکلات بتونم اشاره بکنم. یکی این که در بین کسانی که با اون واقعه من واقعه عاشورا مرتبط بودن، هر دو حضور شما متن حادثه بودن، مسائل رو می‌دیدن و پیروان اهل بیت به یه معنا دعایی بیشتری داشتن و باید می‌داشتن برای نقل حدیث، نقل این واقعه احتمامی بوده که اونها به نقل حدیث داشتن و سخنان اهل بیت، یعنی به سیر نگاری اهمیت ندارن. بیشتر هدفشون و همشون این بود سخنان که اهل بیت گفتن بمانه، چون این مصیبتی داشتن، گرفتاری داشتن که هم نداشتن این احادیث نعم بشه، تنگیم بشه. خب عمر من کرده بود کتابات حدیث رو، دستور داده بود کتابات حدیث من بشه. استدلالش هم این بود که اگر کتاب حدیث نوشته بشه این با قرآن اشتباه میشه و فردا برای قرآن مصیبت درست میشه. عمر ممنوع کرده بود کتابات حدیث رو و بنی امیه هم که آمدن که انگیزه های بیشتری پیدا کردن برای که حدیث و سخنان اهل بیت منتشر نشه، به شدت منع کردن و برخورد کردن. از این بر هم پیروان اهل بیت همه هم مقامشون این بود که این سخنان محفوظ بمونه. لذا اگر بخواستن انتخاب کنن بین نقل احادیث و سخنان و نقل تیره و حالا اتفاقاتی که می افتاد، دیدن که حالا الان ببینید خاطر نویسی یا خاطرات نویسی خیلی مرسوم نیست، حداقل در رجال ما خیلی مرسوم نیست، سیاسیون غیر سیاسیون اینقدر گرفتاری دارن که فرصت نوشتن خاطرات پیدا نمی کنن، کم پیدا میشه توشون چیزی، چون فرصت نیست. اینقدر کارات مهمتی ها بعدا مهم میشه، اون موقع در زمان خودش اتفاقات اینقدر به سرعت میفته که خیلی مهم نیست. حالا هر روز یه نفری بشینه بگه من چیکار کردم امروز، اینجا رفتم اونجا رفتم، حالا ها داره یه مقداری بیشتر این رواج پیدا میکنه. حالا یا عامل اول این بود از سیر نگاری غفلت پیدا شد و بیشتر اهتمام به نقل احادیث و سخنان بود، علتش هم شرایط اجتماعی اون زمان. دومی عامل ورود غیر متخصصان تاریخ به صحنه و دایره تاریخ نگاری، یعنی خیلی ها وارد شدن برای نوشتن این حادثه که اصلا این کاره نبودن، مبرزه نبودن، متخصص نبودن. کسی این رو به امام حسین احساب کردن، آمدن اینا رو نوشتن. سومین عامل حب و بغض مؤلفین، بعضی از مؤلفین به خاطر حب شدید و بعضی ها به خاطر بغض اینا مطالب ناروایی رو وارد در این منابع و مقاصد کردن. من دیارو توجیه هم نمیدم فقط. چهارمین عامل پیدایش بحث‌های خاص خاص تعلیم و نوشتن برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب و تحریک احساسات و عواطف عامه مردم. یکی حالا اینا همه من برای هر کدوم از اینا از این منابعی که گفتم شاهد دارم که این کتاب این خصوصیتی داره. ببینید بعضی از کتاب ها اصلا با این منظور نوشته شدن. خب نویسنده واقعا رو میگیره پرورش میده، مثل اون کاری که الان امروز در رمان ها انجام میشن. خب خیلی از این رمان ها رمان هایی که بیشتر میگیم که رمان یعنی داستان های بی اساس و بی اصل و نسب، اما رمان ها الان در ادبیات معاصر ما رمان نویسی یک به اصطلاح حرفه و فن و خیلی از اینها عقاید مهم فلسفی در لابلای رمان ها عرضه میشه. یعنی یک کسی یه رمانی رو میخونه، ظاهر اینه که یه اتفاقاتی رو میخونه، اما بنیانش یه سری ریشه های فکری فلسفی و این در قالب یه سری گفتگوها. خب ببینید اینا میبینن اگر بخوان اون مفاهیم خوش فلسفی رو در قالب همین الفاظ بخوان بگن که دیگه خیلی معلوم نیست که اینه فراگیر بشه، اینا اومدن برای اینکه فراگیرش بکنن این قالب رو براش اختیار کردن. الان در خب خیلی از زمینه های اتفاق افتاده. اون موقع یک تیپی از این نویسندگان واقعی عاشورا با پرورش اصل واقعی و با این هدف یک سبک جدیدی رو در نگارش از مورد شما ایجاد کردن که این سر هدف این بود که واقعا حسابی عواطف و احساسات رو تحریک بکنه. طبیعتا این آمیخته میشه با یه سری تخیلات، با یه سری از نقد پردازی ها. نمونه بارز این روزت شهدای کاشفیه. روزت شهدا که کمال الدین حسین بن علی واحد کاشفی متوفای 910 نوشته. مثلا میدونید اینو مرحوم آقای مطهری توی این کتاب حماسه حسینی هم دارن. به اینایی که مقتل امام حسین رو میخونن چرا میگن روزه خون؟ اصلا چی این روزه خون یعنی چی؟ همه فرهنگ مردم زیرشون روزه خان امام حسین. آخر روزه خان امام حسین روزه که به معنای باقه. چرا تو مردم مشهور شده روزه خان امام حسین؟ برای این که وقتی این کتاب روزه تو شهدا اومد در قرن دهم اومد تو بازار، به خاطر متن زیبا و نثر محکم و پردازش قبیل نویسنده اصلا این اینقدر جالب بود و مورد توجه قرار گرفت که اینو میگرفتن این کتاب رو روش میخوندن در منابر مجالس. مردم توی حضور شما مجالس خودشون محافل داخلی خودشون میشستن اینو میخوندن و کم کم این نام سرایت پیدا کرد به همه کسانی که مقتل امام حسین رو میخونن، اصلا مصیبت میکنن. روزه خان اون موقع اینجور بود، منقول شد، نقل پیدا کرد از اون اصطلاح معنای اصلی خودش و علم شد برای عرض حضور شما همه حالا یه در عوام الناس که اصلا از حالا این نداره روزه خان به این معنا که کسی مثلا مصیبت امام حسین رو بخونه این یه افتخار، این افتخاری که دست کمش نگیریم. اینو من تو پرانتز عرض بکنم، مرحوم آیت الله علامه سید علی فانی طباطبایی صالح و عارف واصل استاد مرحوم علامه طباطبایی میگه اگر باقی معرفت برای ما بخواد باز بشه، یکیش روزه امام حسین، توسل به امام حسین، اینو باید افتخار کنم که کسیده یه روزه خون باید افتخار کنم. حالا تمام از بالا تا پایین به همین میگن روزه خان، فکر میکنم توی این حوزه ها فقط به این آقایون نحوه روزه خوندن یاد میشن، همین دیگه چیزیه تطور دیگه متاسفانه نداره. ببینید این روزه شهدا در واقع در قرن دهم تقریبا یه انقلاب، حالا تعبیر به انقلاب شاید تعبیر درستی نباشه، یه نقطه عطفی بود در مرحله های واقعی عاشورا. و البته از بعد کتاب مهم و مشهوری مرحوم علامه شهرانی که آدم کمی نیست، علامه شهرانی این کتاب رو تحقیق کرده و یه نقل ضعیف این کتاب عجیب نیست، چون در واقع این در مقام بیان تاریخ نبوده، مبرخ نبوده، اون در واقع میخواسته وعظ کنه، یعنی در حقیقت این مجلس وعظش رو آورده در این قالب قرار داده. پس یکی از عوامل هم این پیدایش سبک‌های خاص که حالا به هم مناسبت روزه شهدا رو هم عرض کردم. عامل پنجم خطا در نقل شفاهی، در نقل‌های شفاهی خطا پیش میاد، مخصوصا شما یه داستان رو سه نفر از یه حادثه میان برای شما نقل میکنن، یه حادثه معمولی میبینید با هم دیگه نقل‌ها فرق میکنه، این عمدی هم در کار نیست، برداشت‌های اشخاصشون مختلفه، این تفاوت‌ها در نقل پیش میاد. عامل ششم استنتاج و رونویسی، اون وقتا که خب چاپ که نبود، که اینکه حالا یک کتابی رو چاپ کنن در تیراژ وسیع همه یکسان بشه، راه نشر استنتاج بود، یعنی من داشتم یه کارشون همین بود، از روی کتاب‌ها می‌نوشتن. خب در مقام نوشتن اتفاقات زیادی میفته، نقطه جا به جا میشه، یه کلمه حذف میشه، تو مخصوصا رجال این اتفاق زیاد میفته. مثلا بعد بردور شما ابن سنان، محمد ابن سنان، خب بن با ان شبیه محمد ابن سنان میشه محمد ان سنان. حالا شما حساب کنید این وقتی هی جلوتر بیاد چه اتفاق ممکنه بیفته. استنساخ رو نیستی هم یک عامل بود، هر گروه به شما مشکلاتی رو ایجاد میکرد، مخصوصا در موقع هر گروه به شما نقل و انتقال این به اصطلاح مقاله از منابع دست اول به دست بعد، یعنی وقتی یک کسی میمکن من به اولی رو برداره بنویسه، طبیعتا این اشتباهات بیشتر میشد، برای اینکه مختصر بکنن سندها رو کوتاه بکنن این باید میشه اشتباهاتی میشد. و این که خودش میشه عامل هشتم، یعنی نقل و انتقال از منابع اولیه به منابع بعد، خود این نقل و انتقال عامل دیگری هم. و به اصطلاح عامل نهم هم این که بعضی ها مسموعات و اون چرا که میشنیدن بدون تحقیق وارد این کتاب ها کردن، مجموعه این های آسیب ها و مشکلاتی رو ایجاد کرده که حالا نمونه های زیادی که مثلا در منابع دست اول هست، در منابع دست دوم و سوم نیست. نمیدونم امروز موضوع بحث خسته کننده یا کلا این کتابه، من خیلی نمیگم، حالا من چون هر کسی که در این مقام نشاط و بی‌نشاطی رو میفهمه، یا من دارم اشتباه میکنم، دفعه‌های دیگه نشاط شماها بیشتر بود، با علاقه بیشتری گوش میکردید، من اینو حس میکردم، حالا نمیدونم یا موضوع اینجوریه یا خسته ای چیه اینا، یا من دارم اشتباه میکنم. بله یه نفر حرف بزن من نمیفهمم چی میگه. نه این موشی که ما سعی میکنی شنونده باشیم که خیلی خوب قرار نیست بسید حرف من که حرف بزنی شما این بالاتره. یعنی حتوب هم گاهی وقتا بعد شنونده نیستن، شنونده که باشم که خیلی خوبه که. حالا در حضور شما نمونه هایی که در منابع دست اول هست این زیاده، شاید 40-50 مورد. ببینید اصل واقعی عاشورا از متواترات مسلم خیلی از اتفاقاتش، یعنی یه سری اصولی در واقعی عاشورا اتفاق افتاده که اینا متواتره، تردیدی در اینا نیست. جزئیاتش اختلافات مثلا فرضاً راجب به فرضاً شما نوازل دختر مسلم ابن عبی، خب این ها رو منبران زیاد میگن وقتی خبر شهادت مسلم به امام حسین رسید، این ها به یک جوری برمان امام حسین دختر مسلم رو عبور تو زانو نشون دست سر روش کشید. این دختر هر کسی شما قبلا اینجوری حالا یه دفعه بی مقدمه بلاخره خبردار شد چه اتفاقی افتاده. خب این یه حادثه یکی که تو هیچ کدوم از منابع دست اول واقعی عاشورا نیمده، اما تو این منابع جدید ذکر شده. نمونه های اینجوری زیاده. یا مثلا این داستانی که حضرت زینب سلام الله علیها موقعی که برادرشون امام حسین میخواد به سمت میدان بره، نحلا نحلا یبن الزهرا بریز من شما رو سیر ببینم. این توی کدوم از منافع دست اول تاریخی ما نیامده، اینا توی منابع بعدی. یه نکته هم که حالا من در لابلای اون عوامل نمیدونم اشاره کردن یا نه، آمیخته شدن زبان حال و نقل. خیلیش اینا زبان حال بوده، بعد قاطی شده دیگه حال و قالش با هم کدوم نشد، کدوم حاله کدوم قاله. خیلی از این داستان ها ممکنه زبان حال بوده، در ابتدا خود نویسنده به عنوان زبان حال نوشته ولی بعدا اینا با هم مخلوط شد. خب این داستانی که مثلا راجب حضرت زینب شاید 30-40-50 موقع از موارد میشه ذکر کرد که اینها در منابع اولیه نیست، در جزئیات. که حالا من یه چند جمله شو میخواستم عرض کنم که یه مستمل صاحب سخن را بسیاره ها را برد. امروز مستمل نمیدونم من یا انتظار من بیشتر بوده، امروز خلاصه من مثل همیشه مستمل همیشگی نبودی. هر بزرگ شما در بین حالیم مطالب هم خیلی بیشتر دینا بود، چون هم وقت گذاشته و هم واقعا این موضوع موضوعی نیست که در یک جلسه میشه به نحو کامل راجبش بحث بشه، اما بعضی از منابع معروفن که اینا واقعا از نظر سندیت اشکال دارن. همین روضة الشهدا که گفتم، المنتخب فی جمع المراقی و الکتب، این مؤلفش صاحب مجمع البحرین تلیلی مرحوم تلیلی، که جالب اینه که بسیاری از اینها رو مرحوم محدث نوری حاجی نوری صاحب مستدرک المسائل میگه اینا مشتمل بر مطالب ضعیف و موهومه. نور العین فی مشهد الحسین، حالا این مال کتاب های مثلا قدیمی‌تر متوفای 417، اما این المنتخب متوفای تریی متوفای 1085، مهر القلوب مرحوم نراقی که اکثرا کتاب مطالبش رو از همون روضة الشهدا گرفت. ببینید این که من گفتم روضة الشهدا یه نقطه عطفه، در اول مقتل نویسی ها مقتل علی مهنه شد مبدع نقل ها. خیلی از کتاب های بعدی از مقتل علی مهنه علی مهنه نقل کردن. این روضة الشهدا در قرن دهم، اوائل قرن یا اواخر قرن نهم، این یه مبدعی شد برای خیلی از نقل های بعدی. یعنی خیلی از من موقعیت شد گفتم چجوری شیوع پیدا کرد تو مردم و جنبری ها و خواهم اصلاح این ها. بعد از اون خیلی از کتاب ها کمدتر از روزت شهدا نقل کردن که این اوها خودش خیلی مطالب عظیم و غریب و وارد کنار کردن. مثل همین مهر قلقلو به مرحوم نراقی، ملا مهدی نراقی، اینا خیلیشون از فقها ها بودن ها. که اصلا تعجب میکنن که چطور یه فقیه مثل نراقی با این همه لذت و به اصطلاح تتبعی که داشتن یه همچین مطالبی رو نقل کردن، که میگن شاید این علما اوایل طلبگیش بوده، تازه شروع کرده بوده، خواسته یه چیزی بنویسه چون بیشتر مثل منبره. شما اسرار الشهاده فاضل دربندی، ناطق التواریخ که خب اصلا اصل تاریخش کتاب معتبری نیست، اما در واقع آنورا مطالبی نوشته. مرحوم آقای مطهری را به این میرزا محمد تقی سپه که از منشیان و دیوانیان دربار قاجار هم بوده، کتابی در نام تواریخ از اول تا آخر تا همون زمان رو برداشته نوشته، راضی به بابای آشورا نوشته. آقای مطهری میگن این آدم بدی، آدم متدینی بوده، ولی تاریخش خیلی اعتبار نداره. حالا این حال ببینید در بین این کتابی که الان هستی نفس محمومه، مرمون آشخباس قومی زوانون دان فعال علم، کتاب نسبتا قابل قبولی، اما به این معنی که همش اعتبار داشته باشید، چون بعضی از همین مطالب به اصطلاح غیر معتبر و ضعیف هم در این کتاب وجود داره. حالا من گهاقی چند تا فقط مجلدات رو ذکر میکنم که اینا رو اگه وقت خواستید مراجعه کنید. بهار الانوار جلد 45 رو به خصوص واقعی آشورا مطلب داره. تاریخ طبری جلد 56، کامل به تاریخ جلد 2، انصاب الاشراف جلد 2 و 3، سیر و اعلام النبلا جلد 3، مناقب ابن شهر آشور جلد 4، از طبقات الکبرى جلد 1، الفتوح جلد 5. اینا در حال میتونید بهش مراجعه کنید، جزء منابع دست اول تاریخی هستن، منابع اصلی هستن و به صدا خود رجوع به منابع اصلی ضمن اینکه از نظر اتقان و استحکام شاید به اصلا بهتر، یعنی قطعا بهتره، برای خود شما هم فواید دیگه هم داره. وقت هم گذشته، انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بدن بتوانیم عمده اینها این است که اون رسالتی را که برای نقل این حوادث هست، شما از هر فرصتی اگر اهل جلسه هستید تو جلسات صحبت میکنید، مطمئن باشید که فضیلت یادآوری مصیبت های حسین اینقدر زیاده، اینقدر اجر برای کسانی که یادآور مصیبت های حسین باشند و خودشون گریه کنند یا بگریانند یا حتی تواکی بکنند، یعنی تظاهر به گریه بکنند، حالت گریه به خودشون بگیرند، اینقدر اجر برای اینها نوشته شده که لا فعد و لا فرصان. انشاءالله خود شما هم در فرصتی تو این ایام تو جلسات هستید، حتما این وظیفه را انجام بدید، ذکری از مصیبت های سید الشهدا و اهل بیتش داشته باشید، که انشاءالله روز قیامت با این خاندان مخصوصا با امام حسین محشور بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقدیم و تشکر می‌کنم از منظر بزرگوار که با دیدن شیوا و ارزشمند خودشون همین بار برگزار بودن. از خداوند متعال برای تقدیم بزرگوار مجوبات بسیار شما قبول و تقدیم آمن در